خب خب باش کنسل دیگه
دایی نداشه
آه باشه باشه
ولی هفته بعد که هست دیگه
هفته بعد تعطیل آخه دوشنبه
آه هفته بعد دوشنبه
حالا فکر میکنم یه فکر میکنم
باشه باشه باشه
خب بسم الله دی؟ آره بسم الله الرحمن الرحیم من جلسه پیش وارد بحث رساله صلح پایدار شد میگم صلح پایدار رساله ایده تاریخ جهانی شدم از باب اینکه تفسیر غایت‌گرای کانت از تاریخ رو توضیح بدم و گفتیم این زمینه ساز در واقع بحث های بعدی است که در هگل و مارکس میبینیم و البته اینو دقت کنید که به طور کلی مسئله توجه به تاریخ و غایت‌مندی برای تاریخ با مسئله مشروعیت عصر مدرن و ایده پیشرفت به عنوان یکی از ایده های اساسی عصر روشنگری گره خورد. این جلسه پیش توضیح دادم. امروز ما بحث در واقع رساله تاریخ جهانی رو به پایان میبریم و خدمتتون عرض کنم که وارد بحث هگل میشیم. یعنی از امروز بحث هگل رو شروع میکنیم حالا تا زمانی که دیگه زور برسه. خدمتتون عرض کنم گفتیم که تو بحث فلسفه تاریخ ما به دنبال این هستیم همونطور که تو بحث طبیعت ارگانیک از طریق یک اصل راهنمایی به نام غایتمندی بدون غایت در بین این وضعیت تصادفی و ممکن طبیعت یک قانونمندی پیدا بکنیم، در بحث فلسفه تاریخ هم به دنبال این هستیم که در پس این رویدادهای در واقع به ظاهر تصادفی و غیر قانونمندی که در تاریخ می‌بینیم یک قانونمندی و یک نظمی پیدا بکنیم که در واقع سلام در واقع از این تعبیر به بحث فلسفه تاریخ میکنیم و گفتیم فرض فلسفه تاریخ این هست که فراتر از اراده انسان ها طبیعت مقدر میکنه که در سیر تاریخ از نسل به نسل دیگری یک دیسپوزیشن های یک استعداد هایی هر چی که میگذره در واقع چی بشه شکوفاتر بشه و گفتیم که این سیر تاریخ یک سیریست که از وضعیت در واقع غیر مدنی زندگی شکارچی ها بعد زندگی چوپانی و بعد در واقع بود در تحولش با زندگی کشاورزی جلو میاد میرسه به نقطه‌ای که دولت‌ها شکل میگیرن و این دولت‌ها البته در نهایت میخوان به کجا برسن؟ به وضعیت صلح پایدار. یعنی در واقع این ایده غایت‌مندی برای تاریخ با ایده‌آل‌های عصر روشنگری که در واقع بحث صلح پایدار و صلح میان ملت‌ها باشه داره گره می‌خوره. منتها ما تو بحث گزاره ششم به این رسیدیم که کانت گفت این مسئله سخت‌ترین مسئله و در این حال آخرین مسئله است که باید آن را حل کند. حتی صرف ایده این وظیفه صعوبت‌های زیر را آشکار می‌سازد. انسان حیوان است که وقتی در میان هم‌نوعانش زندگی می‌کند نیاز به رئیس دارد. به این خاطر که از آزادیش در نسبت با دیگران بد استفاده می‌کند و در این حال به عنوان مخلوقی عاقل قانونی را طلب می کند که برای آزادی همگان محدودیت بگذارد. به همین خاطر او نیاز به یک رئیس دارد تا اراده شخصی او را در هم بشکند و او را وادار تبعیت از قوانین عام کند. خب ببینید مسئله روشنه. شما به وضعیت زندگی مدنی رسیدید. تو این وضعیت زندگی مدنی مالکیت شکل می گیره. تو بحث مالکیت تعارض منافع شکل می گیره و برای اینکه جامعه در هم شکسته نشه نیاز به چی دارید؟ نیاز به تعبیر کان نیاز به یک رئیس دارید یا به تعبیر در واقع هابز و لاک نیاز به در واقع یک قرارداد اجتماعی دارید که یک دولتی رو شکل بدید. منتها همونطور که گفتیم خود این رئیس هم برای اینکه گرفتار استبداد نشه نیاز به یک میثاق عام و یک قانون داره. ما تا اینجا از عدالت و از قانون و از صلح و در واقع بهتر بگیم از عدالت و از وضعیت مدنی و از ثبات وضعیت مدنی درون یک دولت داریم صحبت میکنیم. ببینید یه مسئله خیلی مهمیه که واحد مطالعه عدالت و واحد مطالعه صلح چیه؟ یک دولت هست یا رابطه بین دولت هاست؟ شما وقتی نگاه میکنید تو قرن 20 رالز در مقدمه نظریه عدالت خودش تصریح میکنه که واحد مطالعه نظریه عدالت چیه؟ یک دولته. چون چیزی که نظریه عدالت رو در واقع شکل میده و بنیادی ترین در واقع شکل یک خدمت رو عرض کنم که ساختار پایه جامعه است قانون اساسیه و ما در سطح ملت‌های قانون اساسی عام نداریم. پس واحد مطالعه عدالت در واقع چی میشه؟ یک دولت میشه. حالا اینجا داره کانت این بحث رو مطرح میکنه که اگر بخواد صلحی شکل بگیره، ما نمیتونیم واحد مطالعه‌مون رو و در واقع اون غایت الغایاتمون رو در سطح دولت‌ها در واقع متوقف بکنیم، بگیم خب تاریخ رسید به غایت خودش، چون یک دولتی رو داریم که اون دولت با قانون اساسی داره از وضعیت مدنی حفاظت میکنه، پس باید یک گام به جلوتر بیایم و در واقع اون گام همین باشه که از طریق یک میثاق عامی جنگ دولت‌ها با هم دیگه رو کنترل بکنیم. یعنی همونطور که تعارض و جنگ در یک ملت منجر به شکل‌گیری دولت شد، وضعیت جنگ دولت‌ها هم منجر به چی میشه؟ انتقال به وضعیت بعدی میشه. پس گزاره هفتم این رو میگه: مسئله بنیان نهادن یک قانون مدنی کامل به مسئله روابط بیرونی مبتنی بر قانون دولت‌ها وابسته است. پس اگر شما بخواید یک نظم مدنی کاملی داشته باشید، این گره می‌خوره به روابط بیرونی دولت‌ها و نمی‌تواند بدون این، بدون حل این دومی حل شود، یعنی قانون‌گذاری روابط دولت‌ها. همون جامعه ناپذیری گفتیم مفهوم آن سوشیبل سوشیبلیتی داریم، جامعه پذیری جامعه ناپذیر داریم، یعنی انسان‌ها از یه طرف نیاز به جامعه دارن تا استعدادشون شکوفا بشه، از یه طرف وقتی وارد این جامعه شدن گرفتار وضعیت تعارض و جنگ و خلاصه هرجومر میشن. ببین بچه‌ها یه چیزی بهتون بگم، این مفهوم سوشیبلیتی، این مفهوم جامعه پذیری از اون مفاهیم کلیدیه که خیلی حتی خود غربیان روش کار نکردن. یعنی اگر کسی علاقمند هست بره تو حوزه فلسفه سیاسی کار بکنه، خود مفهوم جامعه پذیری نزد در واقع لاک، نزد خدمتتون عرض کنم که هابز، نزد کانت، نزد روسو میتونه در واقع یه کانسپت کلیدی برای مطالعه باشه. اینکه چه چیزی انسان‌ها رو جامعه پذیر میکنه و چه چیزی این جامعه پذیری رو تداوم میده. به طور خاص بهتون میگم، رالز در این در واقع کتاب سه بخشی خودش که نظریه عدالت هست، در بخش اولش با استناد به وضعیت نخستین ثابت میکنه اون اصول عدالت رو، در بخش دومش اون اصول عدالت رو به نهادها اعمال میکنه و در بخش سوم ثابت میکنه که این اصول عدالت با روانشناسی اخلاقی بشر سازگاره و در واقع این اصول عدالت بنیاد جامعه پذیری بشر رو شکل میده. خب پس این مفهوم جامعه پذیری خیلی مهمه. در اینجا هگل داره نشون میده انسان‌ها ذاتاً جامعه پذیرن، یعنی باید در جامعه وارد بشن و از طریق تقسیم کار بتونن پیشرفت خودشون رو در تاریخ محقق کنن، ولی وقتی وارد جامعه میشن تعارض شکل میگیره و این منجر به ظهور مفهوم دولت میشه. پس یه گام جلوتر نه، همون جامعه پذیری، جامعه ناپذیری که در درون بستر یک ملتی داشتیم که ظهور دولت رو در واقع ضروری کرد، همون باعث میشه که چی؟ ظهور یک قانون جهانی رو شما داشته باشید برای صلح میان چی؟ دولت‌ها، که ما بهش میگیم صلح پایدار. پس میگه همون جامعه ناپذیری که انسان‌ها را وادار کرده تا رفاه مشترک خود را دنبال کنند، دلیل آن است که هر رفاه عمومی در روابط بیرونی، یعنی دولتی در میان دولت‌ها، در آزادی نامحدودی وجود دارد و در نتیجه دول باید در انتظار همان آفاتی باشند، آفاتی از جانب دول دیگر باشند که افراد را تهدید می‌کنند. یعنی همون وضعیتی که توی یک جامعه داریم که تعارض منافع باعث میشه یک دولتی یک فردی دست میزه به یه فرد دیگه‌ای، همون وضعیت در کجا وجود داره؟ در روابط بین دولت‌ها وجود داره. ببین اینا مفاهیم کلیدیه که تو همین امروز هم وجود داره. این مفاهیم کلیدیه. من یه یادداشت جالبی داشتم پریشب می‌خوندم در مورد این عقیده های آقای بولتون. این آقای جان بولتون یه خیلی شخصیت اصلا عجیبیه در تاریخ سیاست آمریکا. عقیده‌اش اینه، ببینید اینقدر مزخرف نگید دموکراسی. ما آمریکایی‌ها هیچ وظیفه تحت عنوان دموکراسی نداریم. خب بعضی‌هاشون میگن وظیفه ما آمریکایی‌ها واسه دموکراسی در سراسر جهان. این حرف مزخرفیه. ما یک وظیفه بیشتر نداریم، اونم دفاع از منافع آمریکا. و هر کشوری که به نحوی هژمونی ما رو بخواد به خطر بندازه، باید اون رو بمباران بکنه. ما خیلی ازش خوش اومد. یعنی خیلی لخت و قریان داره حرفاش میاد. چون آمریکایی‌ها همیشه همین کارو می‌کنن. متأید زیر ماسک حقوق بشر و چه می‌دونم مبارزه با در واقع تروریسم و اینا در واقع پنهان میشه، ولی خیلی قولیا میگه آقا اینا مزخرفه، ما آمریکایی‌ها یه چیز بیشتر ندیم، خود آمریکاست. آره چه حالا دیگه بعضی مردم خوشم میاد چون حرفش روش میزنه، میدونی؟ یعنی زیرا هیچ نه 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 این خیلی استثنائه آقای عریضی. من داشتم ولی خود ترامپ این حرف رو نمیزنه.
آره.
ولی من خب بعضیشون رو نمیگم، مثلا ترامپ انقدر سریع همچه حرفایی نمیزنه. آره. اینو میخوام بگم، این کار به مثال سیاسیش ندارم، حالا الان با هم دعوا میشه دفعه. حتی در سر این زمینه الان خب کسی به کسی دعوا نمیکنه، ولی خب اینو میخوام عرض بکنم. نه اینا که دارم میگم بعضیش ممکنه شما موافق یا مخالف باشید، حالا بالاخره اینا رو به عنوان حرف مسلم نمیگم، اینا رو صرفا این مسئله میگم. میخوام بگم این مسئله صلح پایدار و جنگ بین دولت‌ها همچنان برقراره. خود ایده سازمان ملل اینو همش در واقع ایده های مدرن دیگه، حالا چجوری میخواد تضمین بشه. پس میگه اگر ما برای روابط بین دولت‌ها فکری نکنیم، همون آفاتی که روابط افراد رو تهدید میکنه، روابط دولت‌ها رو هم تهدید میکنه. بنابراین مجدداً طبیعت این نزاع‌های انسانی را، حتی نزاع جوامع بزرگ را به کار می‌گیرد تا از طریق تعارض اجتناب ناپذیر آنها وضعیت صلح و امنیت را ایجاد نماید. یعنی خود تعارض بین دولت‌ها منجر به چی میشه؟ به اینکه یه مرحله تاریخ جلوتر بیاد، اون هم وضعیت صلح بین دولت‌هاست. یعنی از طریق جنگ و از طریق آماده سازی وسیع و بی‌وقفه برای جنگ، از طریق استرسی که هر دولتی حتی در وضعیت آتش بس حس می کند، طبیعت انسان را به این نقطه می کشاند که ابتدا کوشش های ناقص و پس از خسارت های جنگ و پس از سقوط و پس از اضمحلال کامل درونی دولت ها، انسان وادار شود گامی بردارد که عقل می گفت بدون تمام این تجربیات اسفناک بردارد. و اون چیه؟ وضعیت بدون قانون توحش را ترک کند و وارد یک فدراسیون از مردم شود. یعنی این جنگ دولت ها ما رو میکشونه به یک فدراسیون جهانی. البته باید توجه داشت که کانت از این نظریاتی که میگن فناوری های نظامی میتونه در خدمت بشر باشه آگاهه. میدونید خب ممکنه شما بگید در پیشرفت بشر یه بخش مهمی از در واقع پیشرفت از دل همین فناوری های نظامی در میاد، یه بخشش نه، البته میخوام بگم تقریبا همش بدون تعارف اگه برید نگاه بکنید عمده پیشرفت های تکنولوژی از دل فناوری های نظامی در اومده. شاید براتون عجیب باشه، خیلی صنایع نظامی جهان بعد از جنگ جهانی دوم انقلابی درش رخ نداده. یعنی عمده این چیزایی که ما الان داریم همون چیزایی که بعد از جنگ جهانی دوم داریم. من یه روز داشتم میخوندم، خیلی برام جالب بود که نخستین زبان برنامه‌نویسی که دیگه حالا امروز تبدیل شده به بنیاد این دنیای مجازی رو یه افسر نیروی دریایی آمریکا دیولپ کرده. این خیلی نکته مهمی ها. این کانت واقف به این هستش که فناوری های بله؟ خود اینترنت در جنگ ویتنامی خود شبکه نه ارتباط بین شبکه‌ای رو داره میگه. اینترنت دیگه از ارتباط شبکه است. این دو تا چیز دیگه. تو منظور ارتباط بین دو کامپیوتر در راه دوره. آره آره. این ذره داخل غیر از اون که تو میگی اینو شبکه است. آ درست میگی. ایده ارتباط بین دو کامپیوتر آره. چون اینترنت هم چون اینترنت با اون شبکه فرق میکنه. آره. تو الان میتونی شبکه درست کنی چون من بس کنم اینترنت نیست. با شما آره. بس ببینید اینو میدونه که فناوری های نظامی هم میتونه به پیشرفت بشر منجر بشه. اما در این حال از نظر کانت وضعیتی از تاریخ که در اون تعارضات نظامی بین دولت‌ها و آماده شدن برای درگیری نظامی هدایتگر پیشرفت بشره خام‌تر از اون وضعیتیه که در اون انسان به یک صلح پایدار رسیده. واقعاً چه ما هنوز به اون صلح پایدار نرسیدیم، یعنی هنوزم اون چیزی که در واقع هم هدایتگر پیشرفت بشره فناوری‌های نظامیه و هم اون چیزی که صلح بین کشورها رو داره تضمین می‌کنه در واقع همون فناوری‌های نظامیه. یعنی امروز مثلا حقیقتو برای کدوم کشور هست؟ همونهایی که در واقع فناوری اتمی داره. کدوم کشور میتونه جلو بگیره که شاخ باشه؟ همون که فناوری اتمی داره. یعنی میدونید خیلی چیز عجیبیه ها که این ایده صلح پایدار که بگیم آقا یه مرحله پیشرفتای نظامی بود بعد با هم دیگه دعوا می‌کردیم حالا اونو می‌ذاریم که به صلح پایدار می‌رسیم، هیچ وقت صلح پایدار به اون معنا نشده. یعنی صلح پایدار معنا اینجوریه که آقا انسان همچنان گرگ انسانه، حالا بالاخره دو تا گرگ روبروی هم دیگه بخوان که به هم دیگه حمله بکنن. می‌دونید در واقع تو تحلیل استرشت سیاست مدرن اینا خیلی مباحث مهمیه. البته خب این موضوع درس ما نیست، یعنی اگه بخوام در مورد این بحث بکنیم خودتون میدونید تو بحث نظریه‌های روابط بین الملل بحث‌های خیلی جدی میشه. خیلی جالبه بهتون میگم، این آقای ظریف حالا داره ضبط هم میکنه به شما، یه کتابی داره آقای سفیر نشر نیزد، من اینو کامل خوندم. این تو بحث روابط بین الملل خیلی به چیز توجه داره، به گفتمان سازی، یعنی میگه آقا تو میتونی در روابط بین الملل از طریق طرح مفهوم حقوق بشر، از طریق طرح مفهوم صلح در جهان یک هژمونی پیدا بکنی. خب میدونی با هم تئوریاش رفته الان اینجوری کارمون رو به اینجا رسونده دیگه، یعنی یه تئوریای غلطی تو راه بینه هست که شما میتونی گفتمان سازی کنی مفهوم حقوق بشر رو مثلا خاطره نه این تئوریش تو راه بینه نه
خودم آره من
قرار بودم بشم یه پرسی بگیرم. آره دیگه از همونجا می درسته. مطابق یه فکتی هم البته براش میاره. نه یه فکتی هم براش میاره. میگه اروپایی‌ها از همین طریق خودشونو دارن هژمونی میکنن. ولی حداقلش اینه که تا امروز جهان همچنان داره بر اون مبنا جلو میره. ولی میگم اینا بحثی نیست اشکاله بخوام خیلی سرش بحث کنم. من صرفا از این جهت دارم اینا رو بحث میکنم که ببینید اینا ایده های اصل روشنگری بوده و چطور این ایده های اصل روشنگری همچنان برای ما هست و همچنان برای ما چالش برانگیزه. سلام علیکم. خب متا خود این فدراسیون از مردم که کانت مطرح میکنه یک کانسپت مبهمه. یک خانش از این فدراسیون این استش که این فدراسیون یک پیمان بین دولت‌ها باشه، یعنی دولت‌هایی که در بین به دنبال صلح و استقلال هستن چیکار بکنن، بیان یه پیمانی با هم ببندن، مثلا بشه همین سازمان ملل کنونی. یک خانش دیگه این استش که یک دولتی برای دولت‌ها داشته باشه، یعنی بگیم آقا ما یه دولت جهانی داریم و در واقع بخواد اون صلح رو محقق بکنه. تمام تبیین هایی هم که گفتیم در نهایت منجر میشن به یک قایتی که میشه این گزاره هشتم. گزاره هشتم چی میگه؟ میگه میتوان تاریخ نوع انسان در سطح کلان را تحقق یک نقشه پنهان طبیعت محسوب کرد، یعنی یک قانون دولت درونی و بیرونی کامل را به عنوان تنها شرطی پدید میآورد که تنها در آن تنها در آن طبیعت میتواند به طور کامل تمام استعدادهای بشر را توسعه دهد. پس تحقق کامل استعدادهای بشر وابسته به چیه؟ یک قانون مدنی کامل در سطح ملت‌ها و در سطح روابط دولت‌ها با هم دیگه و این غایت تاریخ. ببینید ما اینجا باید یه چیزی رو بهتون بگم. بین دو تا ایده تمایز قائل بشیم. اونم از این جهته این ایده‌ای که کانت داره مطرح می‌کنه، این صلح پایدار جهانی یک فکت تجربیه، یا بهتر نگیم یک فکت تجربی، یک گزاره نظریه یا یک گزاره انشایی. ببین این سوال داره پیش میاد، آیا ملت‌ها ضرورتاً به سمت صلح پایدار حرکت می‌کنن یا اینکه نه ملت‌ها باید به سمت صلح پایدار حرکت کنن؟ این یه سوال یکی مطرح میشه که آیا این از سنخ اخبار یا از سنخ انشای، این بحثی که حالا مثلا تو سنت ما مطرح میکنن تحت عنوان تمایز اخبار و انشا، یه گزاره توصیفیه یا یه گزاره چیه؟ انشاییه. به نظر میاد که هر دوش باشه. یعنی اولا این ایده یک ایده نظریه، یعنی شما رفتید سراغ تاریخ و میخواد یک روایت علمی از تاریخ ارائه بدید. این روایت علمی از تاریخ بر اساس ایده قایتمندیه، منتها البته نمیتونید از فکت‌های تجربی صرف نظر بکنید، منتها این فکت‌های تجربی رو بر اساس ایده قایت که البته اون هم یعنی پیشرفت و تحقق آزادی کنار هم میذارید. پس تحت هدایت یک اصل تنظیمی ما تلاش میکنیم تاریخ رو به عنوان یک فرایندی شامل قایتمندی ناآگاهانه و غیر قصدمند طبیعت معنادار کنیم. پس معنادار کردن تاریخ یعنی چی؟ این که نشون بدید این مجموعه از وقایعی که در تاریخ دارید داره یک هدف مشخصی رو دنبال میکنه، منتها به طریق غیر قصدمند و ناآگاهانه. که این غایت نهاییش چیه؟ غایت نهاییش در نسبت با نوع انسان یک توسعه بی پایان استعدادهای انسانه، و البته برای این غایت نهایی یک غایت متوسط هم ما داریم، اون هم ایجاد یک جامعه مدنی عادل و یک نظم بین‌المللی صلح‌آمیز بین دول. اما در این حال این جنبه نظری این ایده است. این ایده یک جنبه عملی هم داره، اون همینه که ما انسان‌ها وظیفه داریم که در کنار هم برای تحقق یک نظم مدنی کامل و برای تحقق عدالت بین انسان‌ها بکوشیم. این به طور مشخص صلح پایدار کدوم فکت تجربی داره پشتیبانی میکنه؟ هیچ فکت تجربی. یعنی اگر شما برگردید بگی آقا نمیدونم وضعیت چوپانی بود و وضعیت کشاورزی بود و بعد اونها با هم دعواشون شد و بعد زدن تو سر هم و بعد دولت رو شکل دادن و بعد دولت رو بردن زیر قانون تا اینجا تاریخ مدرنیته ممکنه ازش پشتیبانی بکنه، ولی صلح پایدار چی داره ازش پشتیبانی میکنه؟ هیچ فکت تجربی شما برای صلح پایدار ندن تا امروز هم نداری. یعنی تا امروز هم ایده اسرائیل و همه اینا نشون میده اصلا چیزی به نام صلح پایدار بی‌معناست. یعنی اساسا صلح پایدار شما نمیتونید داشته باشید. این یه جاهایش یک ایده کاملا نظری در روایت قایتمند از تاریخ، و یک جاهایش چیه؟ یک در واقع نرم و هنجار اخلاقیه که البته اون نرم و اون واقعیت تجربی داره ازش پشتیبانی میکنه. پس ایده اول، یعنی اون ایده که جنبه نظری داره بدون مفروضات اخلاقیه و از اصل تنظیمی خرد در اعمال بر تاریخ به دست میاد، یعنی همون اصل قایتمندی بدون قایت رو بر فکت‌های تاریخی که اعمال میکنه چی میشه؟ یک روایتی معنادار از تاریخ به دست میاد. البته با این قید دیگه، شما دارید این خدمتتون عرض کنم که اصل پیشینی رو بر یه واقعیت تجربی اعمال میکنید، پس خود واقعیت ها زمینه ساز این حکمند. این که طبیعت از وضعیت جامعه پذیری جامعه ناپذیر برای شکوفایی استعدادهای انسان استفاده میکنه و این که از یک نقطه به بعد این ابزار در واقع نمیتونه به یک چیز به غایت طبیعت منجر بشه جز این که یک نظم صلح‌آمیز مدنی محقق باشه، اینو شما دارید خود واقعیت تجربی میبینید. اما اجازه بده، ایده دوم از یک آموزه اخلاقی به دست میاد. اون همین استش که انسان‌ها فی نفسه غایت هستند و از این جهت استش که از آزادی بیرونی اونها باید محافظت بشه و کمال و سعادت اونها غایتی برای همگان باشه. پس یک دوگانه نظری عملی در اینجا داریم. بپرسه آیا بهتر میکنم جواب خوب ندید دیگه حالا تو دارا خوب ندید
و کلا پرسیدم یکم مفهمی از یه بر ما با حالا میشه رو برکرشناسی کنم مزمونی ببودیم طبیعت در فندفتگی خودش هیچ ساختاری نرمی به ما نمایش نمیده، همیشه تو مصابه یه پدیداره که توی ساختارا و معقولات در رو بگیم. بعد اینجا یه فلسفه تاریخش تا طبیعتی که غایتش میشه یه انسان آگاهی که توی جامعه
این قطعا طبیعت به معنای طبیعت نیوتونی نیستش که. طبیعت یعنی یک فاعل ناآگاهی که ورای انسان‌ها داره تحقق پیدا می‌کنه. به نظر میاد همینه. هیچ توضیحی هم در موردش نمیده. ولی قاعدتا طبیعتی که داره میگه طبیعت پدیداری نیوتونی نیست، چون که اصلا غایت نداره که.
خب نمی‌دونم. طبیعت الان منظور طبیعت
آدمیه، طبیعت درخشان بله. نه، فکر نمی‌کنم اینا باشه. فکر می‌کنم یعنی یه جور در واقع نه به معنا این به نظرم میاد، یعنی یه جور حاکمیت قانونمندی ناآگاهانه بر تاریخ انسان. به این میگه طبیعت، هیچ معنی بیشتری ازش نمیگه. مسلما هم طبیعت نقد عقل محض است، چون که اصلا طبیعت فیزیکال که اصلا زیر قانون نیوتن که اصلا قایتمندی توش نمیتونه پیدا بکنه. آره، اینو بهش میگه طبیعت. این که میگه طبیعت اینو حکم وضع میکنه یعنی خود انسان ها. ببین استدلال از کجا شروع شد آقای صابری؟ خود انسان ها که غایتی ندارن. که ما میتونیم بگیم غایت نسل ما چیه؟ جلسه پیشم گفتیم نمیتونیم همچین سوالی رو پاسخ بدیم. پس اینو میخواد به یه چیزی بیرون از فاعلیت فردی انسان نسبت بده، اینو اسمش میذاره طبیعت. البته این سوال مهمیه آقای صابری، که برید تو کتابای کانت نگاه کنی ببینید طبیعت رو هر چه جوری معنا کرده، بعد ببینید اینجا دقیقاً طبیعت منظورش چیه. ولی اگه منظور طبیعت به اون معنی است که در نقد اوله قطعا نمیتونه باشه. بیشتر از اون من واقعیتش اشرافی الان ندارم که بخوام بهت جواب دقیقی بدم. توی رساله قانون تاریخ جهانی بیشتر از این توضیح نمیده. بله ممکن مشخص کنم. فنومناله. بله بله، چون اگه دقت کنی دلیل دقیقا نقطه همینه دیگه. ببین گفتیم ما میخوام یه دریافت تجربی و علمی از تاریخ انسان داشته باشیم، انسان فنومنال. منتهای همین انسان فنومنال نمیتونیم بیاریمش زیر قوانین فیزیکی. به همین خاطر به یه علم مجزایی نیاز پیدا میکنیم به نام فلسفه تاریخ. من به همین جهت هم گفتم بهتون دیگه که این بحث ها زمینه ساز بحث اساسا علوم انسانی مدرن. ببین علوم انسانی مدرن یعنی چی؟ یعنی آقا ما یه علمی داریم برای موجودی به نام انسان و میخوایم انسان رو به نحو علمی روایت بکنیم. حالا بعضی‌ها میگن این انسان علمی اصلا باید ردیوس بشه به همون قوانین فیزیک نیوتن. از نظر کانت این انسان علمی قابل ردیوس به قوانین فیزیک نیوتن نیست. پس چیکارش می‌کنیم؟ میریم زیر یه قانونمندی دیگه تحت عنوان قاعدمندی تاریخ. اگر بیشتر خاصی ببینیم اون کتاب آنتروپولوژی From Pragmatic Point of View، آنتروپولوژی از نقطه نظر پراگماتیک رو نگاه کن، اونجا داره نشون میده که یک علم انسان شناسی تجربی چطور ممکن. اونجا دقیق‌تر اینو داره میگه. حالا میتونه خودش موضوع بحث در واقع یه کلاس دیگه‌ای باشه، ولی اون رساله خیلی مهمیه و الانم خیلی در موردش دارم می‌نویسم. خود کانت نوشته دیگه. خود کانت نوشته. ولی در موردش کتاب زیاده. پراگماتیک پوینت آف ویو. آنتروپولوژی برام پراگماتیک پوینت آف ویو. خب، پس باید توجه داشته باشید، اینو می‌خوام بگم که این دو تا آموزه، یعنی این تز نظری و این تز عملی، به هم دیگه وابسته نیستن. از نظر کانت اینو دقت کنید، قایات طبیعی وظایف اخلاقی ما رو وضع نمی‌کنند. یعنی اگر چیزی برای عقل عملی یک قایت اخلاقی باشه، لازم نمیاد که عقل نظری اون رو به قایت طبیعی تلقی بکنه. و برعکس، اگر چیزی قایت طبیعی باشه، دلیل نمیشه که این برای انسان از طرف عقل عملی به عنوان قایت وضع بشه. به تعبیر خود کانت، زمانی که میگوییم طبیعت اراده میکند که این یا آن باید رخ دهد، مقصودم آن نیست که طبیعت وظیفه‌ای را برای ما در واقع وضع میکند، زیرا وضع وظیفه تنها میتواند توسط عقل عملی صورت بگیرد. منتها یه چیزی روشنه، چطور این دو تا دارن همدیگر پشتیبانی میکنن؟ ولی من بگم آقا وظیفه شما این هستش که خدمتتون عرض کنم برای تحقق صلح پایدار بکوشید. ولی که آقا صلح پایدار کجا بوده؟ خب غلط کردی، اصلا این وظیفه ما هست که نمیشه که ما سر کار گذاشتیم. لازمه این که یه چیزی بخواد به عنوان یک قایت از جانب عقل عملی وضع بشه چیه؟ امکان پذیریش در ساعت عقل نظریه. به همین خاطرم کانت گرفتار اون دیالکتیک میشه و میخواد یه جوری حلش بکنه دیگه. اگر شما بیاد بگید آقا انسان یک فاعل اخلاقیه، بعدم بیاد بگید آقا انسان مثلا موجب، اصلا مسئله است پیش منتفیه، پس مجبورید که در واقع اختیار رو فرض بگیرید. اینجا هم اینکه صلح پایدار میتونه قایت تاریخ باشه، پشتیبان این هست که در ساحت عقل عملی بتونید بگید قایت انسان و وظیفه اخلاقی انسان تحقق صلح پایداره. پس بین این ایده نظری درباره تاریخ و این ایده عملی که در واقع ما درباره وظیفه خودمون نسبت به بشریت داریم، یک پیوند و یک پشتیبانی شکل میگیره. پس این واقعیت که مطابق با این نه به همگی وابسته نیستن، میدونی یعنی چی؟ یعنی شما این که میایی میگی وظیفه ما تحقق صلح پایداره، این رو از یک معرفت نظری نگرفتی. میدونی یعنی هیچ بایدی بر هیچ هستی مبتنی نمیشه. این کانت از یون یاد گرفته. متا یه چیزی رو میدونی، اگر یه چیزی فیزیبل نباشه، شدنی نباشه، خاطر چه بایدی؟ وابسته نبودنش به این معناست. آره وابسته نیستم من، ولی همون پشتیبانی میکنه. چه
نظریش
نه، تز نظریش که داره میگه آقا تاریخ به صلح پایدار منجر میشه. تز عملیش هم میگه صلح پایدار وظیفه ایناست. مدام نکتش اینه، این که تو داری میگی در تاریخ صلح پایدار محقق میشه، فیزیبل بودن این قایتی که عقل عملی بر ما داره وضع میکنه رو چیه؟ نشون میده. پس ببینید این واقعیت که مطابق با یک دریافت فلسفی یک قایت شناسانه از تاریخ، یک قایت مندی طبیعی به نظم ایدئال مدنی و صلح پایدار ملل میانجامه، میتونه بخشی از دلیل پشتیبان برای وظیفه ما جهت تحقق این نظم ایدئال مدنی و صلح پایدار باشه. خب یعنی وقتی به تاریخ به عنوان یک امری نگاه میکنیم که در خودش شامل یک قایتمندی طبیعی به سوی کمال نظم مدنیه، این به ما یک پشتیبانی میده برای اینکه ما به جهت اخلاقی بتونیم همکاری کنیم با این غایت طبیعی. یعنی به عبارت دیگه اینه تاریخ معید وظایف اخلاقی ما. از طرف دیگه این نکته خیلی مهمه. ببین یه سوالی من کردم آقای کانت، اون وضع چوپان و نمیدونم کشاورزی و دعوا و صلح و اینا باشه تو تاریخ، این صلح پایدار از کجا آوردی؟ هیچ، از صلح پایداری نداشتیم. پس از طرف دیگه خود وظایف اخلاقی ما میتونه به یک در واقع هنجاری در روایت فلسفه تاریخ تبدیل بشه. یعنی از نظر کانت وجود نهادهای تمدنی خودشون از لحاظ تاریخی یه سری اتفاقات ممکنن دیگه. یعنی اینا خودشون یه سری، یعنی ببینید شما تو تاریخ میگید آقا الف رخ داد بعد به رخ داد، میتونید قسم بخورید بگید الف به رو ضروری میکرد؟ چیکار کردی اونجیش کو نپشتش که داره این آقای شیطان فرد صبح یه جوجه گنجش که پیدا کردم دلیلش موزل ما که چیکارش بکنیم حالا این تشنه روش بکنید یعنیش داره دیگه. اما این جوجه پرنده هایی که از گونه کف دارن، حالا چه خود کبوتر چه یا کریم چه گنجش، یه فرق با جوجه مرغ دارن. جوجه مرغ از همون بدوه که از تخم میاد بیرون میدوه و دون میخوره، اینا به مادرشون وابستن برای تغذیه، از دهن مادرشون تغذیه میکنن، بعد اگه جدا بیفتن یه موزلی میشه. آره اینم یه ایده سلطه با ترجمه که بس اورگانیسم های طبیعی ما قبلا مطرح کردیم. آره اینم بدون خلاصه یه جوجه کنجیش دید اونجا جورش دون نرزید نمیتونه بخوره، این کارو نمیتونه. حالا اینم بگم بس ماتم، من یه باره کبوتری تو خونه داشتم، حتی من کفتر بازی نمی کردم. بعد از برمانم نبود، یه شیر پای خورده اینا مرده گذاشته خونه پدر بزرگ، یعنی من چی میخونم بقیر خونه پدر بزرگ هم بود، خلاصه شده بود گفتاد گردنم. این کبوتر هم نمیدونم میدونی، یعنی کبوتر میدونی چرا میگن دوتا کبوتر عاشق، میدونی بچهش چیه؟ کبوتر ها به لحاظ طبیعتشون تک همسری هم. یعنی هر کبوتر تو هر دوره تخم گذاریش دوتا تخم میذاره، یه نر یه ماده، برای خاطر تکفینشون یه جوریه، نر و ماده هاشون با هم برابرن، همیشه یه کبوتر نرم با یه کبوتر ماده جفت میخوره، یعنی واقعا عاشقانه زندگی میکنن، چون سرشتشون یه جوریه نمیتونن مثلا تعدد در واقع چیز داشته باشن، رابطه جنسی داشته باشن. حالا از هر طرفش حتی اونا معمولا فقط طرف چیزه، من اون طرفشون نگیدم داد کار ندارم. این چیزه، این کبوتر رو گذاشته بود اونجا و این دوتا تخم گذاشت و خودش برزد رفت، رفت برات یه نتونست پیدا بکنه برگرده. ما موندیم آقا این جوجه کفترها، اینا خوب دیدن از دهن مادرشون باید تغذیه کنن دیگه. هیچی ما یه ما خودمون با دست اینجوری دون میذاشتیم دهن این، آره تا این بخوره. بالاخره حتی بزرگ شد اونم پرزد رفت، آدم اونم ما رو قارب گذاشت. آره این ها تجربه های آره خلاصه های عریضی، من فکر نکنم من فقط نشن رساله صلح پایدار کانتو میخونم، این ها تجربه های زندگیه که دارم برات میگم. آره بعدا آره برات پیش اومد این کار اثر هر چیزی که من میبینم در تو کفتار که آب میکنه میخوره، اصلا به اینجا نمیرسه، به سوال پایدار میرسی. خب خوب نکنی کارو. برای خب پس از طرف دیگه از نظر کانت ببینید وجود این نهادهای در واقع تاریخی یک سری امور ممکنه، این زندگی کشاورزی، رشد شهرنشینی، ارزش اضافی، اینها همه یک سری امور چی هست؟ ممکنه. کل بستری که در واقع اینها در اون معقول میشن با چی مشروط و محدود میشه؟ با همین ایده غایتمندی تاریخ. و حتی خود این که وضعیت فعلی بهبودش و تکاملش در یه وضعیتی است که ما هنوز نمیدونیم چیه، که اون صلح پایدار میان ملله، این از کجا وضع میشه؟ این هم یه کنجاری از طرف عقله. پس این در واقع مسئله هنجاری بودن صلح پایدار و مشاهدهش در واقعیت تجربی یک نسبت دوسویه داره. از اون طرف این پشتیبانمون میشه، از اون طرف این باعث میشه چی میشه؟ ما یه قایتی برای تاریخ وضع کنیم و کل تاریخ رو با اون معنادار بکنیم. بله بله. آره دیگه قایت شناسی شما نها کن ضرورت مشروط دیگه، همون ضرورت مشروط که میگفتیم. حالا کانسپت ضرورت مشروط رو نداره دیگه، میگه عزیف. پس مجموعی از واقعیت‌های ممکن درباره تاریخ به همراه یک اصل پیشینی که اونم تحقق صلح پایدار برای تکامل استعدادهای بشره، به ما این دلیل رو میده که صلح پایدار رو مثابه غایت تاریخ تصور بکنیم و از این تاریخ یک روایت منسجمی به دست بدیم. خب من زودتر میخوام کانتمون تمام بشه که امروز برسم به هگل. پس ببینید فلسفه تاریخ کانت اجمالاً این که یک برهمکنش دو سویه نظری و عملیه. روایت غایت‌گرا از تاریخ بدون این هنجارها ناممکنه و خود این هنجارها هم بدون یک رهیافت نظری صرفاً هنجارهایی هستن که پشتیبان نظری ندارن. پس نمیتونید ببینید، دقت کنید، بگید کل فلسفه تاریخ کانت یک امری است ملهم از یک ایمان اخلاقی، یعنی هیچ مشاهده تجربی نداره، یه ایمان اخلاقی بوده آقا تاریخ میخواد به این نقطه خوبی برسه، یا یکی یه امیدیه برای اینکه آقا یه غایتی در تاریخ محقق بشه. این یک دلیل با اینو خواستم عرض کنم، به این دلیلی که وضع این غایات کاملا پیشین نیستن و بر نتایج نظری این واقعیت متکی هستن که در بستر فلسفه تاریخ کانت میتونن ملهم از نتایج نظری باشن، یعنی شما با مشاهده تجربیتون میتونید این غایات رو برای تاریخ وضع بکنید. اگر غیر از این باشه در واقع میشه گفتش که یک تفسیر کاریکاتوری از کانت داره. و حالا میرسیم به گزاره نهم کانت، اون همینه: کوششی فلسفی برای توصیف تاریخ جهانی مطابق با نقشه طبیعت که به دنبال وحدت کامل مدنی نوع انسان است باید به عنوانی امری ممکن و حتی ارتقای آن قصد طبیعت در نظر گرفته شود. میگه اگر میخواید فلسفه تاریخ ممکن بشه، این که یک خدمتتون عرض کنم که میتونید کوشش، در واقع بهتر اینجوری بگیم، این کوشش فلسفی برای توصیف تاریخ مطابق یک غایتی، این باید چی باشه؟ یک امر ممکن تلقی بشه و حتی این که همینطور این غایت داره ارتقا پیدا میکنه، این رو باید قصد طبیعت در نظر بگیریم. چرا؟ که تاریخ به مثابه یک تاریخ فلسفی و یک امر غایتمند و یک امر قانونمند ممکن بشه. بله دقیقا، یه از ایفه اینجا هم همین. آره و بهتر بگیم که روایت غایتمندی از تاریخ پیدا بکنیم. بله تاریخ و مسابقه امری دویی غایتمند بودن.
کانت بیشتر فرمانی بخشی از یعنی تو خود واقعیت
چرا دیگه؟
فرمانی یه اصل تنظیمی توی فلسفه
مطابق یه اصل تنظیمی نظریه. این اصل تنظیمی نظری میاد واقعیت‌های تجربی رو معنادار میکنه و از طرف دیگه این اصل تنظیمی وقتی بر واقعیت‌های تجربی اعمال شد پشتیبانی میکنه از این وظیفه اخلاقی ما برای تحقق صلح پایدار. پس خود غایت‌مندی تاریخی اصل نظریه. منتها نکتهش اینه که توجه کنید غایت‌ها همواره نرمند. میدونید غایت‌ها حتی در شکل نظریشون همواره نرمند. این خیلی نکته مهمیه. یعنی حتی شما وقتی اونجا دارید از طبیعت به مسابقه امر غایت‌مند صحبت میکنید، بازم یه روایت نرماتیو از طبیعت دارید دیگه. یعنی میگید طبیعت باید اینجوری رفتار بکنه دیگه. یه کتابی هستش از یه خانومی به اسم هنا ژینزبورگ، اینو سال 2016 آکسفورد زده، عنوانش اینه نورمیتیویتی آف نیچر، بحث هنجارمندی طبیعت که تفسیر نقد عقل سوم کانت. یعنی کلن هر جا پای غایت اومد وسط به نوعی پای نورم و هنجار اومده وسط، چون غایت به مسابقه باید دیگه، باید برسیم به این ایدئال، اینه مطلوب، اینه همونطور که گفتیم در ارسطو خوب اینه که اینطور بشه، غایت یه جور بوده دیگه، بس به جور نورم تبدیل میشه. بله اسم خانم هنا ولی فامیلی ژینزبورگ. شما سعی کنم با اون فامیلی صداش کنیم. بعد ببینید کانت ادامه اینو میگه، میگه که استاد کجا هم بود خانمه یادم رفته، استاد یه دانشگاهی بود، یکی از این دانشگاه های کالیفرنیا هست، یادم نیست کده. بعد ادامه حرف کانت اینه: عجیب و به نظر ناسازگار میرسد که بخواهیم، به نظر میرسه تو این یه پاراگراف یه لب برخاشو داره میزنه، عجیب و به نظر ناسازگار میرسد که بخواهیم تاریخ را مطابق با ایده ای از چگونگی این جریان جهان روایت کنیم که باید پیشرفت کند اگر متناسب با اهدافی معقول باشد. یعنی چی که مثلا میگی جهان داره پیشرفت میکنه یه اهداف معقولی داره؟ به نظر میرسد چون این پروژه تنها به یک رمان میانجامد. این قصه ای داره میگیم. هنوز اگر کسی فرض کند خود طبیعت و مقصود نهایی آن حتی در کاربست آزادی انسان پیشرفت نمی کند، چون این ایدهی مفید خواهد بود. کدوم ایده؟ ایده غایتمندی تاریخ. و اگر ما بسیار کوته نظر هستیم که مکانیزم سازمان پنهان طبیعت را بفهمیم، با وجود چون این ایدهی به عنوان با وجود این چون این ایدهی به عنوان یک خطا، یعنی چون مکانیزم پنهان طبیعت رو نمیتونیم بفهمیم فکر میکنیم طبیعت غایتمنده، ولی با وجود این چون این ایدهی به عنوان یک خطا راه نماییست که با آن میتوان یک انباشت، گفتم اگریگیت وقتی میگن یعنی یه سری اجزایی که کنار هم قرار گرفتن بدون که این نقشه کلی داشته باشه، میتوان انباشتی بی نقشه از فعالیت‌های انسان را در سطح کلان به عنوان یک نظام توصیف کرد. یا میگه رمانه باشه، ولی بالاخره ما میتونیم یه توصیف معناداری از تاریخ انسان بدیم. میگه چرا که اگر کسی با تاریخ یونان شروع کند که از طریق آن هر تاریخ کهن‌تر یا معاصری از آن به ما رسیده است و تا زمانه ما تأثیر آن را بر تکوین و زوال دولت روم که دولت یونان را در خود بلعید و یابی کند و مرحله مرحله به این تاریخ تاریخ دول ملل دیگر را بیفزاید، یک جریان منظم از اصلاح در قوانین دولت را کشف خواهد کرد. یا آقای نیده راهنما داره میگه ببر به تجربه، من نمیتونم ذرات تجربهش نشون بدم، ولی به درد میخوره چون با همین نیده راهنما میتونیم تاریخ پیشرفت ملت ها رو روایت کنیم و یه جور بی‌نظمی از تاریخ رو به یه نظم تبدیل کنیم، نظمی که البته بر شواهد تجربی مبتنیه. حالا برای اینکه بحثمون رو تمام بکنیم، برای تیمم و تبرک من در واقع یک نظر میندازم به رساله صلح پایدار کانت. تو ما رمزون یه مقدار بیشتر کانت بخونیم ثواب داره. این رساله یه زمینه‌ای داره با این عنوان تضمین صلح پایدار. یا ما این صلح پایداری که داریم میگیم تضمینش چیه؟ کانت اینطور میگه، میگه چیزی که صلح پایدار را تضمین میکند چیزی جز طبیعت هنرمند نیست. جریان مکانیکال طبیعت آشکارا نقشه را نشان میدهد که تا حتی خلاف اراده آدمیان میان آنها هماهنگی ایجاد شود. بنابراین اگر باید نیروی محرک به عنوان علتی فرق شود که عمل کرده آن بر ما ناشناخته است، این نقشه باید تقدیر نامیده شود. یعنی بالاخره آقا بوی تقدیری بر این جهان حاکم. بعد میگه یه جور دیگه هم این تقدیر رو میتونید معنا کنید. معنای چی؟ معنای تئولوژیک از مفهوم تقدیر. و اون چی میگیم؟ مشیت الهی. اما اگر در باب بررسی غایتمندی تاریخ در جهان این غایتمندی به عنوان حکمتی بنیادین یا علتی والا فهم شود که رو به سوی غایت نهایی عینی دارد و جریان حوادث جهان را معین می کند، به آن مشیت می کند. خب من میگه برای اطمینان ما واقعا تشخیص نمی دهیم که غایتمندی تاریخ انسان بر مصنوعات طبیعی مبتنی شده یا وجود این غایتمندی بر مبنای چنین مصنوعی را نتیجه بگیریم، بلکه همانند تمام نسبت‌های میان صور اشیا و غایات می‌توانیم و فقط نیاز داریم تا آن را در اندیشه اضافه کنیم تا امکان آن را مطابق با افعال صنعتی انسان درک کنیم. دقیقاً همون ایده‌ای که تو چی داشت؟ نرد سوم داشت که چطور شما میگید طبیعت غایتمنده گویی که حاصل فعل یک صنعتگره، تاریخ هم غایتمنده گویی که حاصل فعل یک فاعل صنعتگره. آیا من دلیلی براش دارم؟ نه، دلیلی براش ندارم. این فقط یک اصل راهنماست. تصور کردن نسبت میان این افعال و حرکت آنها در هماهنگی به سوی غایتی که عقل بر ما وضع می‌کند، ایده ای است که متعالی از وجه نظر نظریه ماست. با وجود این، از نقطه نظر عملی برای مثال در نگرش با صلح پایدار و وظیفه ما برای کوشیدن به سوی آن با استفاده از مکانیزم طبیعت، این ایده دوگماتیک و واقعیت آن بنیان نهاده شده است. پس مشخصه که این صلح پایدار رو چی داره تضمین میکنه. در واقع کانت خطابش به دولت هاست. کانت میخواد پیش از این که از هان شکاک دوبل گامی به سوی اون فدراسیون جهانی صلح بردارن، به اونها یک تضمینی بده که این جریانی که کانت داره اونها رو بهش دعوت میکنه یک چشماندازی برای موفقیت انسان در تاریخ. یعنی میگه آقا نها کنی انسان داره استعدادش تو تاریخ شکوفا میشه و یه گام مونده که دیگه این استعدادها به مرحله نهایی شکوفایی خودش برسه و اون هم صلح پایدار میان ملل. خب حالا با توجه به همه این نکات که گفتم، یه جمع‌بندی در مورد بحث فلسفه تاریخ کانت میکنم و وارد بحث هگل میشم. ببینید، اندیشه فلسفی کانت ناظر به تاریخ وابسته به مفروض گرفتن یک غایت شمولیه، یعنی یک غایت طبیعی در تاریخ انسان که اهداف اون چیه؟ ناآگاه است. این جنبه از فلسفه کانت یک امر اولا غیر تجربیه و ثانیا در تعارض با معرفت شناسی شکاکانه کانت. یعنی معرفت شناسی شکاکانه کانت نهایتاً چی رو امیده؟ قوانین فیزیک رو امیده. پس اینجا دارن از اون جلوتر میاد، همونطور که در نقد سوم هم از اون جلوتر اومد. حتی ممکنه طرفداران فردگرایی متدولوژیکال که حالا بهتون خواهم گفت چیه بگن غایت‌مندی برای کانت تنها در صورتی معنا داره که بتونه جهت‌گیری‌های تاریخ خود در قالب انتخاب‌ها و انگیزه‌های فردی افراد توضیح بده. یعنی شما نشون بدید این غایتی که داره در تاریخ شکل میگیره، این از دل انتخاب‌های اشخاص داره در میاد. کانت این کار رو هم نمی‌کنه. پس کانت فردگرایی متدولوژی کم نیست، چون یک غایت جمعی ناآگاهانه رو داره در تاریخ انسان فرض می‌کنه و در واقع این از دل چیز در نمیاد، انگیزه و افعال فردی انسان در نمیاد، گرچه از اونها جدا هم نیست. پس کل غایت نظریه تاریخ کانت این است که غایت رو برای مشخص کردن الگوهای انگیزه ها و افعالی که دارای اثر بخشی تاریخی هستن استفاده بکنه و اونها رو از فاکتورهای تصادفی از روند تاریخ جدا بکنه. پس نظریه تاریخ کانت اساسا از سطح خرد آغاز نمیشه، از سطح کلان آغاز میشه، یک غایت معینی رو فرض میگیره و اون رو به عنوان یک راهنمایی برای کشف افعال و انگیزه هایی استفاده میکنه که دارای اهمیت تاریخی هستند و یک سری افعال و انگیزه ها به عنوان امور تصادفی کنار میدن. خب بحث ما در مورد کانت تمام شد. انشالله از این دست ما وارد بحث از این نظریه نه هم لازمه که بحث هگل شروع کنم، وارد بحث هگل میشیم. بحث هگل ما حدوداً 5 جلسه طول میکشه دیگه، یعنی با پیش میگیم و من یه شمای خواهم داد در مورد این که چطور هگل کانت رو نقد میکنه، این که چطور هگل در این حال که داره کانت رو نقد میکنه حرفش در بستر اندیشه کانته و اینکه چطور مفهوم تلولوژی در هگل شکل میگیره، از دل مکانیزم در میاد و اینکه ایده مطلق به عنوان اون کانسپت کلیدی هگل چطور به مفهوم تلولوژی گره میخوره. ان شاء الله من توی این در واقع 4-5 جلسه‌ای که داریم این بحث رو برای شما دنبال می‌کنم. متو ببینید، من یه نکته رو به شما بگم. من توی روایتم در این درس چه کانت چه هگل و چه ارسطو رو خب زیر عنوان بحث متافیزیک عمومی در غرب داشتم بحث میکردم دیگه، و البته تو این بحث هم متافیزیک عمومی در غرب یه بهانه نبود که اینجا آرامون بشینیم من یافته های خودم رو در مورد کانت و هگل اینا برای شما بگم. واقعا ترم متافیزیک برای من یک ترم کلیدی بود. به چه معنا؟ به این معنا که خب ارسطو که معلومه متافیزیکش یعنی چی، در کانت هم سعی کردم روی یک جایی از کانت دست بذارم که مسئله متافیزیک جدی بشه، یعنی امکان طبیعت ارگانیک. در مورد هگل هم ما به دنبال در واقع باز بحث متافیزیکی هستیم. چرا هی دارم میگم متافیزیکی؟ به این معنا که ببینید من نه پروژه کانت رو نه پروژه هگل رو یک پروژه معرفت شناسی تلقی نکردم، این رو یک پروژه متافیزیکی تلقی کردم. به چه معنا؟ به این معنا که ما در متافیزیک دنبال یک دریافت عقلانی از جهان هستیم، یعنی قانونمندی جهان رو میخوایم پیدا بکنیم. ببینید به طور مشخص هگل به دنبال ریزن هست، یعنی دلیل، یعنی عقل، و به دنبال امر معقول در خود جهان هست. و اینو دارم توش تاکید میکنم که نباید ما این رو با یک مسئله معرفت شناسانه خلط بکنیم. یعنی مسئله ما این نیست که باور صادق موجه چیه و باورهای ما چطور میخوان توجیه معرفتی پیدا بکنن. مسئله ما یک مسئله متافیزیکی در تبیین اشیاء در واقع هست و از این جهت ما دنبال متافیزیک ریزن هستیم، دنبال متافیزیک دلیل هستیم. یعنی اینکه ما چطور میتونیم در خود اشیایی که در جهان هستن یک ریزنی پیدا بکنیم. ببینید به طور مشخص، حالا البته اینو دیگه من مفروض گرفتم ولی اشاره هم بهش میکنم، هگل سه تا کتاب خیلی مهم داره. اولیش چیه؟ دومیش چیه؟ سومیش چیه؟ فلسفه حق. اون دایره المعارف هم به نوعی باز سرفصلش برای ها منطبقه، یعنی سه تا بحث کلیدی داره. به طور مشخص ببینید اون چیزی که موضوع بحث ما هست که علم منطق هگل باشه، و البته من از شما انتظار دارم فقط اون بخش منطق کانسپت، بخش ابجکتیویتش، یعنی مکانیزم، شیمیزم و تلولوژی و ادامهش که در واقع میرسه بحث ایده رو مطالعه بکنید، که حالا نمیدونم 50 صفحه میشه، 40 صفحه میشه، چند صفحه میشه. این علم منطق رو میشه بحث از متافیزیک عقل تلقی کرد. میذارم یادم رفتش. یکی من یادآوری کنم چون من دارم خونه یادم میره. آره. یادم نمیره، میدونید تنبلی میشه. بعد اگه یکی نگه دیگه همینجوری تنبلی ادامه پیدا میکنه. یکی بهم تو تلگرام یه پیام بده. ببینید این که دارم میگم هگل به دنبال متافیزیک عقل هست، به طور مشخص اینو برای مثال میخوام بهتون بزنم، هگل استدلال میکنه که قوانین طبیعت، طبیعت یه قوانین داره دیگه، اینها یک نمونه ناقصی هستند از حضور عقل در جهان. یعنی خود این قوانین طبیعت هم ظهور یک امر عقلانی در جهان. یعنی به تعبیر دیگه اگه بخوایم بگیم، طبیعت در این حال که یه قوانینی داره، این قوانین از جهت تبیین پذیری کامل نیستن و طبیعت یک تبیین ناپذیری ذاتی داره. حالا اینا رو توضیح میدم براتون. از چرا اینو میگه؟ چون از نظر هگل غایت شناسی استاندارد تبیین پذیریه. هر چیزی، هر سطحی از واقعیت رو شما در نظر بگیرید، از این غایت شناسی بیشتر فاصله بگیره، تبیین پذیریش چیه؟ کمتر. هر چیزی بیشتر، خدمتتون عرض کنم که نمایش غایتمندی باشه، تبیین پذیرتره و دارای تقدم متافیزیکی. خب حالا با این حساب پایین‌ترین سطح تبیین پذیری جهان میشه چی؟ کجاست که اساساً کانسپت، کجاست که اساساً کانسپت غایت قایل، کجاست؟ سطح مکانیک. تو کجا بیشتره؟ سطح شیمی. کجا خیلی بیشتره؟ سطح زیست‌شناسی. کجا نمونه تام در واقع؟
تاریخ
انسان. یعنی به همین خاطر تاریخ انسان یک نوع اولویت متافیزیکی پیدا میکنه به همه سطوح دیگه. و این معنای ایدئالیسم هگل میشه. ببینید ایدئالیسم کانت چیه؟ ایدئالیسم کانت اینه. حالا من دارم مقدماتو میگم و بعدم همینا رو میخوام براتون یکی یکی بسته شدن. همین حال که میگم میخوام تو 4 جلسه خلاصه، 5 جلسه بلکه حالا 7-8 جلسه توضیح بدم. غایت شناسی، ببینید بحث کانت اینه، ایدئالیسم کانت یعنی چی؟ میگه شروط معناداری جهان ایداله، علیت، معلولیت، جوهر، عرض. ولی هگل اینو نمیگه. هگل داره میگه شما سطوح مختلفی از جهان رو دارید که کانسپت هایی دارید برای معنادار کردن این سطوح مختلف از جهان، و همه این کانسپت ها عینیه. ولی این سطوح مختلف برخی نسبت به برخی دیگه چی هن؟ اولویت دارن. و والاترین سطح معناداری کجاست؟ تاریخ انسان. این معنای ایدئالیسم هگل، یعنی امر ایدئال تاریخ انسان. و ببینید اینجا یه چیز خیلی مهمی و یه تمایز خیلی مهمی هم با ارسطو شکل میگیره. سطح ایدئال غایت شناسی تو ارسطو کجا بود؟ نه دیگه، اونو هم باز ارجاع میداد به صفات خدا. یادتونه سرمدیت، میگه غایت زیستشناسی غایت نوع هم سرمدیت. پس اولویت متافیزیکی برای ارسطو کجا بود؟ محرک لایت تحرک بود. اینجا اولویت متافیزیکی از حیث تبیین پذیری کجاست؟ تاریخ انسان. یعنی تبیین پذیری همه امور به تاریخ انسان وابسته است و امور از حیث شباهت و تفاوتی که به تاریخ انسان پیدا میکنن درجه تبیین پذیریشون مشخص میشه. از همین جهت داره اینو میخوام به شما بگم که پروژه هگل رو باید ما تداوم و اصلاح پروژه کانت فهم بکنیم. یعنی اون ایدئالیسم کانتی داره حفظ میشه و به همین جهت هستش که این در واقع انقلاب کوپرنیکی داره اینجا چی میشه؟ همچنان به یه نحوه دیگه‌ای تداوم پیدا می‌کنه. انقلاب کوپرنیکی چی بود؟ انسان در مرکز جهانی. انقلاب کوپرنیکی هگل چیه؟ انسان بنیاد تبیین پذیری جهان. به چه معنا بنیاد تبیین پذیری جهانه؟ نه به اینکه یه جهانی جدای از کانسپت‌های انسان، یعنی کانسپت‌های انسان به خود جهان اطلاق نمیشه. چرا؟ این کانسپت‌ها کانسپت‌های خود اشکان برخلاف کانت، بلکه به این معنا که این انسان و تاریخ انسان ایدئال چیه؟ تبیین پذیری. یعنی همه چیز در تبیین پذیری خودش وابسته به این انسان میشه و این تاریخ انسانی میشه و این تاریخ انسانی در واقع چیه؟ اولویت متافیزیکی داره به معنای اولویت در تبیین پذیری. اینو چجوری ثابت میکنه؟ با همین دیالکتیکی که بهتون میگم. دیالکتیکی که از مکانیزم شروع میشه، میاد به شیمی، از شیمی میاد به غایت شناسی زیستی، بعد زیست شناسی میاد به کجا؟ ایده مطلق در علم منطق. شما ترم گذشته از علم منطق چیز خوندین یا نخوندین؟ چیز خوندین؟ از علم منطق چیزی نخوندین؟ نه، ترم گذشته میگم. نه در تاریخ زندگیتون، در علم گذشته. خب حالا مهم نیست، شما چیز خاصی نمید از علم منطق محفوظ نمیگیریم. حالا میخواستم ببینم که در واقع حالا چقدر بخوام کمتر و بیشتر توضیح بدم. ببینید اینو که دارم میگم پروژه هگل در تداوم پروژه کانت، اینجا من باید داخل پرانتز یک توضیحی بدم. ببینید بعد از هگل، بعد از هگل که نه، بهتر اینجوری بگیم در 30 سال اخیر یک دعوایی شکل گرفته، بلکه الان دیگه میشه گفت در 40 سال اخیر، بر سر اینکه ماهیت پروژه هگل چیه تحت عنوان هگل متافیزیکال یا هگل غیر متافیزیکال داره این دعوا مطرح میشه. مدافعان هگل متافیزیکال اعتقادشون بر این هست که ما پروژه هگل رو باید نوعی اسپینوزا گرایی بفهمیم. چطور در اسپینوزا یک جوهر مطلقی داشتیم که این جوهر مطلق بنیاد همه امور بود و تمام امور دیگه تعینات این جوهر مطلق تلقی می شدن؟ این مفهوم جوهر در اسپینوزا بود دیگه. اینو که بچه ها دیگه نار به گوشت نارش نمیست اسپینوزا که شنی اسم شد. آره اینو که میگه، آره از این چیزا زیاد میگه. ولی خب نکتهش همینه آقایه عثمانی، که اگه این جملات رو بخوای همینجوری یه دفعه بگیری ممکنه با یه جای دیگه از سور در نیاد دیگه. درسته، متو اسپینوزا گرایی رو ببین چجوری داره تفسیر میکنه. آره این جزء متشابهات سخن هگله که بعضا رهزن هم میشه، چون یه جایی هم میگه اون آخر علم منطق که مینسه خیلی از کانت داره ترجمه میکنه، بعد میگه ارسطو تو قله است، بعد میگه افلاطون هم خیلی کارش درست بود. این از اون فیلسوفاییه که کلا همه رو مصادره میکنه به نفع خودش. میدونه این فیلسوفا خیلی خطرناکن به این علت که ممکنه شما پروژه شما ردیوس کنید پروژه اون فیلسوف قبلی. ولی بله همون که شما میفرمایید اینا رو میگید. ببینید یک دعوای شکل گرفت که هگل متافیزیکیه یا غیر متافیزیکی. اونهایی که مدافع هگل متافیزیکی بودن گفتن آقا این پروژه هگل به نوعی بازگشت به اسپینوزاست، منتها بازگشت پساکانتی به اسپینوزا. یعنی همونطور که ما یه جوهر واحدی داریم که همه این امور در نهایت ارجاعشون به این جوهر واحده، در هگل هم یه ایده مطلق داریم که این بنیاد تبیین همه امور. پس این ایده مطلق یک امریست که یک سویش میشه طبیعت و یک سویش میشه تاریخ انسان. در مقابل اونهایی که خدمتتون عرض کنم که گفتند هگل پروژهش پروژه کانتیه، گفتن آقا اصلا این پروژه هگل رو نباید متافیزیکی بفهمید، این داره پروژه کانتی رو بست و توسعه میده. به چه معنا؟ به این معنا که در کانت مواجهه ما با جهان یک مواجهه تماما مفهومی نیست، یک مواجهه است حاصل برهمکنش شهود و مفهوم. و هگل در رادیکالیزه کردن پروژه کانت چیکار میکنه؟ تمامیت واقعیت رو تبدیل به یک چی میکنه؟ یک امر کانسپچوال و مفهومی میکنه. چیزی که من میخوام به شما بگم این هستش که چطور باید این ابعاد پسا کانتی پروژه هگل رو بفهمید. اگر شما برید به سمت اون تفسیر اول که هگل یه جور اسپینوزاست، خیلی جنبه کانتیش روشن نمیشه. اگر بیایید به این سمت دوم که هگل داره همون پروژه خودآگاهی کانتی رو بست میده و تمامیت واقعیت رو داره کانسپچوال میکنه، یه سری از این اشارات هگل مثل همون آقای عثمانی رو نمیتونید بفهمید که بالاخره این ایده مطلق چیه. تفسیری که به عنوان یک تفسیر من میخوام ازش دفاع بکنم و تو این چند جلسه بر اساس این میریم جلو، گرچه به خود این تفسیر هم ایراد زیاد میشه گرفت و این هم یه مقدار به خاطر زیاد این هستش که خود این هگل هم کلن این وسط معمولا وامیسته که جانب همه رو بخواد بگیره، اینه که هگل پروژهش متافیزیکیه، نه به این معنا که یک ایده مطلقی وجود داره که یه جور بنیاد برای همه جهان محسوب میشه و همه جهان به اون برمیگرده به عنوان تعینات اون، بلکه به این معنا که یک ایده مطلقی وجود داره که همه جهان با ارجاع به این ایده تبیین پذیره. ببین مسئله این نیستش که مثلا طبیعت به جهان، یعنی بگیم طبیعت و روح، دوتا طبیعت و تاریخ انسان دوتا عرصه ظهور یه حقیقت واحد هم به نام روح، نه، بلکه مقصود این هستش که طبیعت به عنوان امر تبیین پذیر از جهت مشابهت یا عدم مشابهتش به تاریخ انسان تبیین پذیر میشه، نه اینکه طبیعت و روح تجلی حقیقت واحدی هم به نام طبیعت و روح متناهی یعنی تاریخ انسان تجلی حقیقت واحدی هم به نام روح. خب برای اینکه ببین بازم اونجا شما همچنان برای رو مفهوم خودآگاهی با میسید، ما داریم از تبیین پذیری خود اشیاء جهان صحبت میکنیم، یعنی داریم میگم آقا خود این در واقع ساعت مکانیستی تبیین پذیره و کانسپچواله و این کانسپت ها ایمننت اونه، حالا اینا رو توضیح میدم. ببینید برای اینکه مسئله روشن‌تر بشه من وارد اصلا مفهوم تبیین میشم. ببینید مفهوم تبیین که میگیم یعنی چی؟ ببینید تبیین یه پدیده مستلزم این هستش که بگیم اگه یه پدیده به نام وای رو میخوایم تبیین کنیم، مستلزم این است بگیم یک ایکسی رو ما شناسایی کردیم که این ایکس مسئول پیدایش وای. مثلا شما میخواید تبیین کنید که چرا آب به جوش میاد، میرید یه چیزی رو پیدا میکنید به نام حرکت مولکول‌ها و افزایش حرکت مولکول‌ها در اثر گرما و جوش آمدن آب و تبخیرش رو با این توضیح میدید. پس در اینجا افزایش انرژی جنبشی مولکول‌ها منجر به چی میشه؟ منجر به جوش آمدن آب و تبخیر میشه. پس افزایش انرژی جنبشی میشه مسئول جوش آمدن آب، یعنی به عبارت دیگه جوش آمدن آب به خاطر افزایش انرژی جنبشی تحقق داره، یعنی وای به خاطر ایکس تحقق داره، یا به تعبیر دیگه ایکس دلیل وجود وای، ایکس ریزن محسوب میشه برای وای. نه تو امانه باشه باشه، ولی برای اصلا تو همه چیز اینجوریه. شما الان مثلث رو وقتی میخواید تبیین کنید مجموع زوایای 180 درجه است که خدمت اصلا جدایی زمانی ندارید، یا وقتی میخواید خسوف رو تبیین کنید میگی که یه جسم کدری بین ماه و خدمتتون عرض کنم که چیز بین زمین و خورشید حائل شد، که اونجا هم که در واقع چیز نداری که، ولی بالاخره داره یه چیزی مسئول یه چیزی معرفی می‌کنه که تبدیل اینه دیگه، درسته؟ مسئولیتش اینه که این عامل اونه، ولی اینکه این عاملیت فاصله زمانی نداشته باشه. حالا این بحث دیگه ای داره، من اینو تو چیز معمولا میگم توی درس فلسفه اسلامی تو مدخل نهایی که میرسیم، معمولا اونجا یه سه چهار جلسه بحث کنم، معمولا کسی هم چیزی نمیفهمه. آره ناراحت هم نباش که اونجا نبودیم، یعنی خواستم میگم نکه مثلا اونجا گفتم شما نبودیم، چون اگه بودیم اسم هم اونجا یه نیازی داره. حالا یه نکته بهتون میگم، ولی بچه اگر میخواید نظریه علم قدما رو بفهمید، برید کدوم کتاب بخونید؟ تحلیلات ثانوی یا برهان شفا. اینجا ها اصلا مسئله تبیین علمی و برهان لم و برهان ان و این که ذات چگونه نسبت به عوارض داره علیت پیدا میکنه، داره اونجا خیلی خوب در واقع ارسطو و ابن سینا دارن توضیح میدن. بله یکی چیزی گفت از من اصلا کردم، من فکر کنم یه نفر علاقمند شده به این، واقعا تعجب کردم گفتم کی بود که به برهان شفا علاقمند شده، چون من همیشه میگفتم چرا اینجوری میکنن. مشغول باش برای خودت مثلا. آره تو معمولا که میگم بچه اینجوری میگم. آره امروز عجب کنه یکی گفته مثلا کنه چه؟ نه ببین مثلا هگل و کانت میدونی چجوریه، شاید آدم ها نفهمن، ولی چون نفهمیش بی کلاسی محسوب میشه، بچه اینجوری نگاه میکنه ها ها اینطوریه، ولی که نفهم، ولی ارسطوشون بی کلاسی میگن بگو برای خودت بگو مثلا، هرچی من جلوتر این بی کلاسی بیشتر دیگه، مثلا مولا صدر اگه نفهمن خیلی مهم نیست، چون مثلا مولا چرت و پرتای گفته دیگه. حالا بخوای حساب کنی همش میگن چرت و پرت میگن، هر چرانی گفته اینم گفته دیگه، فرق خیلی با هم نداره که بگی. در اصل اون سوالی که کردی، پس این که میگیم در واقع x داره y رو تبدیل میکنه، یعنی x دلیل وجود y. اما ببینید مسئله متافیزیک تبدیل یک سری پدیده‌های خاص نیست. مسئله متافیزیک این است که چارچوب کلی تبدیل نشون بده. مثلا متافیزیک برمیگرده میگه اگر چیز به نام عرض بود در وجودش وابسته میشه به یه جوهر. پس متافیزیک جزدار فلسفی از چارچوب‌های کلی تبدیل در جهان یا نحوه حضور عقل در جهان. از نظر کانت به این نکته اینجاست، ارائه چون این دلایلی، یعنی که شما بخواید عقل رو در خود جهان جستجو بکنید و تبیینی از جهان بدید که به خود اشیا برگرده، از به دلایل محدودیت‌های معرفتی برای ما ناممکنه. و مهمترین فاصله گیری کانت از هگل این است که اتفاقا همون چیزی که تو میگفتی ناممکنه، یعنی شناخت اشیا آنچنان که اصلا برای ما ممکنه. به طور مشخص ببینید من اینو میخوام بگم، ما نمیتونیم از مفهوم انقلاب کوپرنیکی در اندیشه کانت صرف نظر بکنیم و مقصود از متافیزیک در اندیشه هگل رو بازگشت به در واقع پیش از انقلاب کوپرنیکی تلقی بکنیم. پس هگل به دنبال یک پاسخ ضد کانتی از مسئله شناخت نیست، بلکه هگل میخواد همون آموزه کانتی رو به نحوی تصحیح بکنه و به نحوی چیکار بکنه، در واقع مشکلاتش رو رفع بکنه. و مشکل اصلی هم وجود شیء فی نفسه ناشناختنی. اما برای اینکه توضیح بدیم هگل میخواد چیکار بکنه، آموزه اصلی هگل رو ما ذیل یک آموزه خلاصه میکنیم تحت عنوان آموزه مفهوم، که میدونید بخش سوم علم منطق هگل هم عنوانش مفهوم. آموزه مفهوم چیه؟ وقتی میخوام یک شی رو تبیین کنیم یعنی چی؟ یعنی میخوام یک امر عقلی در شی پیدا کنم. امر عقلی چیه؟ مفهوم مفهوم این هست اون چیزهایی که دلیل تحقق اشیا هستن، دلیل ظهور رفتار اشیا هستن، دلیل چیزی اشیا هستن، مفاهیمی هستن که درون خود اشیا هستن، یعنی کلی های اصطلاحا ایمنه. یعنی برخلاف کانت که این کلی ها رو کلی های از بیرون میدونست و خود در واقع ماده رو امر نان کانسپچوال طرف میکرد، از نظر دل این کلی ها باید در خود طرف باشه. پس تا اینجا یک فاصله دیدی بسیار مهمی ما داریم از در هگل نسبت به کانت. این که کلی های هگل و طرف کلی های کانت کلی هایی نیستن که فقط به سوژه انسانی برگردن و خود واقعیت از مفاهیم کلی تهی باشه. ببینید همینجا یک تمایز مهم دیگری هم بین هگل و کانت شکل میگیره. از نظر کانت مفهوم معادل با چی بود؟ با قصدمندی و آگاهی بود. یادتونه اصلا بحث اصلی این بود که ما چرا میخواییم وقتی از غایتمندی طبیعت بحث بکنیم، خب یادتون است از غایتمندی طبیعت بحث میکنیم، چرا میگفتیم از ایف؟ چون میگفتیم کانسپت رو نمیشه به طبیعت نسبت داد. کانسپت همیشه معادله با چیه؟ با آگاهیه. از نظر هگل در واقع اینکه یه چیزی حیث مفهومی داشته باشه معادله با قصدمندی و آگاهی نیست و این کاملا ارسطوییه. اگه خواستید برید نگاه بکنید در فصل پنجم از کتاب سوم درباره نفس این قضیه خیلی جدی، اونجا خیلی روشن داره میگه که در واقع امر معقول میتونه معقول بالقوه باشه وقتی در امری باشه که خودش از خودش آگاه نیست و وقتی معقول بالفعل میشه وقتی میاد در امری که خودش از خودش آگاهه. یعنی یه شیء بله کتاب سوم فصل پنجم فصل چهارم این کتاب خیلی فرملاتیه. کتاب سوم فصل چهارم من اینو به این مناسبت یه مدتیه دارم میخونمش، یعنی یه سالی هم که میخونم خیلی کتاب زیادی هم ولی چون کتاب خیلی فرملات و فشرده‌ایه چند وقت هر جا که میرم در مورد ارسطو که دارم صحبت میکنم با استناد به همین کتاب موضوعشونو میگیرم. بعد چون که این کتاب از دست من حفظ شدم میگم مثلا فقره ارسطو در فقره 429 الف 29 مثلا اینو میگه، بعد طرف این واسه من کل اینو حفظ هم یه کتابو خوندم دیگه، در فقره مثلا 429 الف 30 مثلا اینو میگه، بعد دیگه چاره نمیمونه چی بگه. واسه این کتاب خیلی در واقع الهام برانگیز بود برای خود من. حالا قشنگش در میاد مثلا بقیه هم که ارسطو شناسن همشون یه کتاب اینجوری مثلا بلدن، یعنی حالا اونم از یکی واسه میشه دیگه مثلا. ببینید برای مثال در گفتارهای تاریخ فلسفه همین بحث که گفتیم که برای هگل مفهوم به قصد مندی گرفت نمیخوره، میگه حرکت منظومه شمسی با قوانینی تغییر ناپذیر هدایت میشود، این قوانین دلایل آن هستند، یعنی این قوانین چیزایی هستند که دارن حرکت رو تبیین میکنن، اما نه خورشید و نه سیاراتی که حول آن میگردند از این قوانین آگاه نیستند. به طور مشخص ببینید هگل استدلال میکنه که جهان یک ساختاری از جنس اندیشه داره و به طور خاص جهان به شکل یک امر معقول و قابل تبیین شکل گرفته و از این جهت این خیلی نکته مهمیه، از نظر هگل جهان با مفاهیم ساخته شده. این که دارم میگم خیلی با اون تفسیر دوم بیگانه نیست، اون تفسیر هم داره همینو میگه، میگه شهود رو باید بذاریم کنار و کلا بر مفاهیم تکیه بکنیم دیگه، از اون تفسیر تا این تفسیر خیلی فاصله ای نیست. ببینید من برای اینکه یه مقداری شما تصویرتون از این مسئله روشن بشه یه چند بند از بندهای نخست دایره المعارف هگل رو میخونم تا اساساً تصویر کلی ما از هگل و تصویر کلی ما از تصویر کلی هگل از جهان روشن بشه. این 79 بند اول دایره المعارف یک تصویر اجمالی به ما میده از دریافت هگل نسبت به پروژه فلسفی خودش و نگاه نقادانه‌ای که به سایر پروژه های فلسفی غالب دوره خودش میده، یعنی تجربه گرایی، عقل گرایی و پروژه کانت. بند 6 دایره المعارف میگه فلسفه به این فهم میرسد که محتوایش چیزی غیر از محتوای پایه‌ای نیست که نخست خودش را در قلم روح زنده تولید و باز تولید میکنه. این محتوا یعنی همون مفاهیم، روح زنده یعنی انسان. میگه این فلسفه به این فهم میرسه این مفاهیمی که نخست دارن تو ساحت انسانی جریان پیدا میکنن محتوایی است که به جهان تبدیل میشه، یعنی به خود اون جهانی که در برابر انسان قرار داره، یعنی جهان بیرونی، جهان درونی و بیرونی آگاهی، یا این که محتوایش فعلیت است. یعنی این مفاهیم خود واقعیت رو و خود فعلیت رو داره میسازه. البته این عبارت اگه خودتون میخونید احتمالاً هیچ متوجه نمیشین اینجوری که این داره میگه. اینا باید برید تو این هگل رفت و برگشت کنید تا بفهمید داره چی میگه. یه مقداری عوضی بازیش هم همین زبان بسیار مبهم میشه. بسیار از این جهت آدم در واقع رفتار غیر صادقانه‌ای داره، برخلاف کانت که خیلی آدم صاف و ساده‌ایه. این هوسر و کانت خیلی زبان شفافی دارن. هایدگر و هگل از این جهت بسیار آدم‌های عوضی در تاریخ اندیشه هستن. من از این جهت واقعاً با این دو تا آدم مشکل دارم، چون یه چیزا خیلی ساده‌ای داره میگه واقعاً. اینقدر اونم درونی و بیرونی و اکسترنال و اینترنال اینا می‌کنه، بعد تو این آقایی که همون بود که آره صابری ناراحت شده، ولی نه صابری حق با منه، تو اشتباه می‌کنی. آره هر چند میگم درست نه اشتباه نه همون که من میگم
موضوع
فلسفه همون فعلیت واقعی، مفاهیم در واقع فعلیت واقعی تو برد نیست، برد نه من میگم که هر اصلا هم پیچیده است. هرچی من میگم همون حساب برد. حالا یه حالا به عنوان نکات حاشیه کلاس دیگه، حالا چی من درست میگم چه آقای صابری صابری حالا قرار نکنه نداره نه قرار نکنه. بند 21، حالا در اصل این گذشته از اینکه حالا زبانشون چی هست، نه هر فیلسوف یه ترمینولوژی داره، شما اگه با اون ترمینولوژیش مانوس بشید میتونید با حرفاش به هر حال یه جوری ارتباط برقرار کنید. میگه هنگامی که اندیشه، بند 21، هنگامی که اندیشه به عنوان امری فعال در نسبت با ابژه‌هایش فهم شود، یعنی اندیشیدن به چیزی کلی که محصول این فعالیت است شامل ارزش شیء پایه یعنی امر ذاتی درونی و حقیقی است. یعنی داره میگه از طریق این اندیشیدن بر اشیا ما این جهان بیواسطه حسی رو داریم کنار میذاریم و تازه اون چیزی که در اشیا امر ذاتی و درونی و حقیقی است داره آشکار میشه. یعنی اندیشه انسانی در مواجهه با فعال با جهان یک امری از سنخ اندیشه در خود اشیاء رو داره چیکار میکنه؟ آشکار میکنه. امری ذاتی درونی و حقیقی است. حالا بند 21 رو خودت هم بعداً نهار کن دیگه. بند 22، از طریق فعالیت اندیشیدن به چیزی از طریق فرایند اندیشیدن به چیزی محتوایش از آن چه نخست در شهود حس یا تمثل است تغییر میکنن. یعنی شما نال کنید در شهود حسی الان این چیه؟ یه رنگ دیگه. بعد شما این شروع میکنن روش فکر کردن، میگید بله این خب ببینید رنگ قهوه‌ای است، ولی من به این میگم چرخ، بعد به این میگم چی، به اینم میگم مثلا کروم، بعد میبینم خب این قانونمندی داره. یعنی ببین درست هم میگه. کی در مواجهه محسوس با جهان حقیقت رو کشف میکنه؟ هیچ کس. شما در مواجهه محسوس با جهان جوهر میبینید، جوهر کو آقا جوهر رو هم نشون میده، همش رنگ دیگه، جوهر نمیبینید، یا شکل یا رنگ. پس داره میگه ببینید این چیز عجیبی نیست آقای کانت، شما داری میگی که ما در مواجهه حسی بی واسطه با جهان نمیتونیم حقیقت جهان رو کشف بکنیم، بلکه از طریق فرایند اندیشیدن به چیزی این محتوا از اون چیزی که نخست در شهود حس یا تمثله تغییر میکنه. یعنی شما این رنگ رو تغییر میدید، تبدیلش میکنید به چی؟ به جوهر. بنابراین تنها از طریق یک تغییر است که سرشت حقیقی اشیا در آگاهی ظهور میکنه. ببینید منم قبول دارم که اون امر بی‌واسطه داره تغییر میکنه. منتها این تغییری که داره میکنه به معنای این نیست که من دارم یه چیز غیر، یه چیز انسانی رو بر یه چیز دیگری وضع میکنم که این در واقع صرفاً امری ساخته انسانه، بلکه سرشت حقیقی اشیا داره در واقع تو همین تغییر ظهور میکنه. و بند 24 میگه مطابق با این تعینات اندیشه ها اندیشه های عینی نامیده میشوند. یعنی با همه این اوصافی که گفتیم، این مفاهیمی که مفاهیم انسانی است مفاهیم عینیه. منطق با متافیزیک مسابقت دارد. چرا؟ منطق علم مفاهیمه، منتها این مفاهیم چون مفاهیم خود اشیا هستند، منطق با متافیزیک مسابقت پیدا میکنه. یعنی علم اشیایی که به اندیشه در میآیند به عنوان ذوات اشیا به شما میدهند. بعد اینجا یه ریمارکی داره، یه افزوده ای، ریمارک نه، یه افزوده ای داره، یه ادیشنی داره. تو این ادیشن چی میگه؟ میگه که هنگامی که گفته میشود، اینو دقت کنید، اندیشه به عنوان اندیشه عینی جهان را میسازد. به اینجا کاملا تو اون کانتکست های کانتیه ها، میگه این کانت فکر میکرد وقتی ما بخواییم مفهوم به جهان نسبت بدیم، به نظر میرسد گویی با این تعبیر فرض میشود که آگاهی به اشیاء نسبت داده میشود. حالا شما که دیگه نقد سوم رو خوندید و سر این کلاس شنیدید میفهمید داره چی میگه، یا حداقل من دارم خوش میکنم که شما میفهمید داره چی میگه، گویی که شما دارید میفهمید چی میگه. یعنی من الان دیگه باید اینو فرض بزنم که بتونم برم جلو دیگه، و این یک اصل راهنمایی است برای اینکه کلاس بتونه پیش بره. یعنی من اگه فرض نکنم که شما فهمیدید، دیگه همینجوری باید بمونم، ولی خودشو این کار نمیتونم بکنم. این گویی که رو میذاریم که بریم جلو. عزیز چی؟ عزیز را آره. من معمولا امتحانات ترمو که میگیرم میبینم واقعا عزیز بوده، یعنی برگه‌ها رو میبینم واقعا. چرا عزیفه چیه؟ عزیف چیه؟ نه اون چیش عزیفه؟
عزیفه که خیلی فهمیدم.
آه آره. نه این توی نیست شد. ولی نمره هایی هم که میدم واقعا عزیفه. یعنی عزیف که تو 19 شدی آره. ما کنان در یه جهان عزیف زندگی بکنیم. چون هر جا که نخواهیم این فرض عزیف رو بزنیم خودمون میریم که قوطی. یعنی من اگر مثلا به آقای جودی نمره واقعیشو بدم میرم تو قوطی، چون بعدا جودی دیگه عزیف با من کار نمی کنه، میره واقعا یه کاری با من انجام میده. بنابراین این فرضای عزیف رو میذاریم و زندگیمون پیش میره. آره. میگه ما مقاومتی طبیعی حس میکنیم که بخواهیم فعالیت درونی اشیاء را به عنوان اندیشه تفسیر کنیم. نمیتونیم بپذیریم به این خودش اندیشه نسبت بدیم. از آنجا که چرا؟ از آنجا که میگوییم انسانها خودشان را از سایر موجودات طبیعی از طریق اندیشیدن متمایز میکنه، چون میگیم اندیشه صفت خاص انسانه، بنابراین باید از طبیعت همچون نظام اندیشه های ناآگاه سخن بگوییم، یعنی همون ترم ارسطویی، یا به تعبیر شلینگ پتریفاید اینتلیجنس، یعنی عقل در سنگ، یعنی عقلی که تو سنگ کارش گذاشته. به جای استفاده از اصطلاح اندیشه ها، بهتر است از اندیشه تعینات سخن بگویم تا از هر سوء تفاهمی اجتناب شود. چون اونجوری که میگن انگاری دارم آگاهی نسبت میدم. از آنچه تا کنون گفته شد دانسته میشود که جنبه های منطقی همچون نظامی از اندیشه تعینات فهمی شوند که در آن تضاد ذهنی و عینی کنار رفته. یعنی همونطور که اینا مفاهیم ذهنی منن، مفاهیم خود اشیا هم هستن. این معنای اندیشیدن و تعینات آن مستقیمتر توسط یونانیان بیان شده است وقتی که میگویند نوس جهان را هدایت میکند. این کاملا برمیگرده به اون کانسپت یونانی نوس. یا زمانی که میگویند عقل در خود جهان وجود دارد و مقصودشان آن است که عقل در خود جهان حضور دارد و در آن اقامت دارد. ما تا ببینید اون چیزی که وجه هگلی فلسفه در واقع پساکانتی فلسفه هگل رو داره میسازه این هست که ما باید بین دو تا دریافت از تبیین‌های متافیزیکی تمایز قائل بشیم. بر اساس یک نگاه که نگاه رایج ارسطویی هم هست، برخی عناصر به متافیزیک ما نبخشید نگاه خدمتتون هست کنم رایج این نگاهی که نگاه هگلیه اینه ما یک سری عناصری رو اضافه میکنیم به متافیزیکمون چرا؟ چون این عناصر برای تبیین مورد نیازن بچه زنگ خونه روز نخوره که خودتون جمع نکنید من دارم درس میدم آره ما یه معلم داشتیم وقتی میخواست ما رو اذیت کنه وقتی مثلا پنجشنبه‌ها دیگه همه حال نداشتن دیگه کیفامونو که می‌بستیم داخل روزشمون می‌خواست ما رو اذیت کنه گفت چه دفتر رو در بیاریم می‌خوام دیکته بگم خیلی حال گیری بدی هم بود یعنی اصلا از فحش بدتر بود آره حالا آره می‌خوام من تا 4 نگاهتون دارم تو ببینید که منم
شما نگاهتون
چی می‌کنه بعد از اینکه امتحان گرفتم می‌تونم بگم باشه نه چی؟ برای تبیین یک امری مورد نیازن و به عبارت دیگه برای بنیادگذاری یه چیزی مورد نیازن این یک نگاه از تبیین متافیزیکیه یک نگاه دوم این هستش که یک عنصری به عنصر دیگه وابسته میشه و این عنصر دوم به عنوان زیرنهاده یعنی یه بار شما میگید که تبیین پذیری از طریق مفاهیم صورت میگیره و یک بار از که میگید تبیین پذیری از طریق استناد به جوهر صورت میگیره یعنی هر چیزی که میخواهید تبیین کنید به یه جوهری استناد بدید از نظر هگل این آقای بعدا بیشتر توضیح میدم بچه خنداتون تموم شد یکم گوش بدید از نظر هگل این دریافت دوم یعنی این نگاه جوهری و عرضی بر شکل خاص اقوام موضوع محمولی ما استواره یعنی این گونه تبیین ها بر اساس شکل گذاری موضوع محمولی ما یه موضوعی رو به عنوان زیرنهاد فرض میگیرن که خودش فاقد محموله و همه که در واقع صفات رو به عنوان صفات و محمولات اون جوهر برهنه تلقی میکنن و از نظر هگل اشکال کانت هم میموند که کانت هم چیکار کرد؟ نه تبیین پذیری رو بر اساس شکل خاص احکام منطقی ما که احکام حملی بود انجام داد و بر اساس این به یه فرض یه جوهر برهنه نامتعین قائل شد که بهش گفت شیء فی نفسه ببین داره میگه که و تبیین از طریق فرض جوهر برهنه میگه نه 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 تبیین از طریق یه عناصری که به متافیزیک اضافه میکنیم که اینا شیء بنیادگذاری میکنن و تبیین از طریق این که یک شیء رو به یک جوهر برهنه‌ای وابسته می‌کنیم که اون جوهر برهنه خودش نامتعینه. هگل میگه این جوهر برهنه از کجا داره میاد؟ از این شکل خاص احکام موضوع محمولی ما. که همواره موضوع این وره، یه محمولی هم این وره و این موضوع در نهایت تبدیل میشه به یه موضوع بدون صفت و بدون محمول و میشه به یه امر نامتعین، یعنی یک زیرنهاد ناشناختنی. یعنی داره میگه آقا این مشکل کانت میدونی چی بود؟ و این هگل بعدن میاد به کانت مدام گیر میده میگه آقای کانت شما خیلی مرد شریفی هم بودی خیلی هم دستاوردهای خوبی داشتی ولی یه غلطی داشتی اون غلطت هم این بود که همچنان در ساحت چی هستی؟ در ساحت همون دریافت کلاسیک از احکام هستی یعنی احکام موضوع محمولی این احکام موضوع محمولی همواره دارن ما رو میکشن به کجا؟ به یه جوهر برهنه نامتعینه این فعلا برای امروز باشه تا انشالله بقیه‌اش جلسه بعد روز شنبه